بحث ما در این محفل مقدس در ارتباط با مسئله اخلاق اقتصادی بود و در بحث اخلاق اقتصادی دو قسمت رو تقدیم حضورتون کردیم و امروز سومین روز محفل و روز شهادت بانوی بزرگوار اسلام حضرت زهرا سلام الله علیها، با عنایت و توجه به این که امروز روز شهادته، من یکی از بخشهای اخلاق اقتصادی را که با بحث مربوط به حضرت هم میتوان جمع کرد ذکر میکنم. یک سوال برای ما پیش میاد که معمولا این سوال به ذهن بسیاری از مردم شاید وارد میشه: چرا فاطمه زهرا را کشتند؟ جواب این سوال رو ما خیلی وسیع و گسترده میتوانیم بدیم. از راه‌های گوناگون میشه ثابت کرد و مطرح نمود که واقعا چرا فاطمه زهرا را کشتند. یکی از دلایلش رو من عرض میکنم. فاطمه زهرا به تعبیری کشته فدک شد، منتها بیانی که میخواد دلم میخواد دقت کنید. در زمان حیات و زندگی پیغمبر بزرگوار اسلام، جنگ‌هایی بین مسلمان‌ها و یهودی‌ها، مسلمان‌ها و مسیحی‌ها، مسلمان‌ها و مشرکین پیش آمد که این جنگ‌ها اکثراً به پیروزی اسلام خاتمه پیدا می‌کرد. غزوه‌هایی رو پیغمبر شرکت کردند و کم کم رعب و وحشت در دل یهودی‌ها به وجود آمد. یهودی‌ها کیا بودند؟ مدینه چیکار داشتند؟ قبل از آنی که پیغمبر حتی ادعای نبوت کنند یا حتی قبل از این که به دنیا بیان، یهودی ها و مسیحی ها از طریق تورات و انجیل خبر بهشون داده شده بود که یه پیغمبری در آخر الزمان در منطقه حجاز مبعوث به رسالت میشه و دینش دین جهانی خواهد بود. مخصوصا یهودی ها دو دسته شدن. یه عده‌شون از فلسطین حرکت کردن، اومدن در اطراف مکه و اطراف مدینه شروع کردن به خریدن زمین. هر چه زمین مرغوب در مکه و مدینه بود اینا خریداری کردن. یه مقدار زیادیش زمین زراعتی شد، باغ و درخت و تشکیلات درست کردن. یه مقدارش هم باش خانه ساختن، یه بخشش هم گذاشتن برای ایجاد قلعه ها، تجهیزات نظامی درست کردن، برای خودشون برنامه ها ریختن. من دوباره یک قلعه ای رو ساختن به نام قلعه خیبر. نه که اینا خیلی بود تعدادشون، ثروت هم داشتن و از امانیشون خوب بود، مردم از گرسنه فقیر به خاطر اینکه این مال و ثروتشون محفوظ بمانه قلعه خیبر رو ساختن. حتی قلعه تو در تو که به هر قلعه ای که وارد می شدن قلعه بعدی جلو اینا رو بگیره نتونه کسی برسه به اون حسه مرکزی، اسلحه خانه و محل نگهداری جواهرات و خزانه و اینا کجا بود؟ تو وسط این قلعه های افغانه بود. یک عده پهلوان گردن کلفتم اینا اجیر کردن و تربیت کردن که برای حفاظت این قلعه ها ازشون استفاده کنن. من جمله یک کسی بود به نام مرحب که معروف شده به مرحب خیبری، یک آدم قوی شجاعی بود، واقعا کسی فرضش بر نمی آمد. این هم شده بود به عنوان رئیس پهلوانان و قهرمانان خیبر، برای خودشون قدرتی به هم زده بودن در اطراف مدینه و قبائلی با نامهای بن المصطلق، بنی قینقاع، بنی نذیر و اینجور قبیله ها اومده بودن اینجا جا خوش کرده بودن و دائم منتظر بودن ببینن که خبر میرسه که پیغمبر مبعوث شد. یه عده برای که ایمان بیارن چون حقیقت طلب بودن، دنبال این بودن که تا پیغمبر ادعا کردن ایمان بیارن. یه عده آمده بودن که اگر پیغمبری ادعا کرد، چون میدونستن اینا دنبال رباخاری هست، گناه میکنن، مال و ثروت هم دوزن و این پیغمبر زیر بار اینا نخواهد رفت، خودشون رو مسلح کرده بودن که اگه یه روزی لازم شد حتی با پیغمبر وارد جنگ بشن. پیغمبر مبعوث به رسالت شدند و یه عده از یهودی و مسیحی ها ایمان آوردند و یه عده هم موندند و پیغمبر از مکه آمدن مدینه. اونجا هم کم کم قدرت اسلام زیاد شد، در بسیاری از جنگ ها مسلمان ها پیروز شدند. یهودی ها دیدن در مقابل قدرت اسلام نمیتونن مقاومت کنن. فراموش نکنید دارن جواب یک سوال رو میدن، چرا فاطمه زهرا کشته شد؟ چند تا جواب، یه دونش فاطمه زهرا کشته راه فدک هست. مدعا حرف داره میزنیم که فکر نکنید همینجوری یه بحثی مطرح میشه و فردا بگن خب فاطمه زهرا مال دنیا دوست میداشت و به خاطر دنیا و مال پرستی از دنیا رفته. نه، قضیه داره. قدرت اسلام باعث شد به تعبیر قرآن خدا رعب و وحشت رو انداخت تو دل یهودی ها و مسیحی ها. نشستن فکر کردن چه کنیم. اومدن به پیغمبر گفتن ما حاضریم جزیه بدیم، حاضر نیستیم دین تو را بپذیریم، اینجا هم میخواییم زندگی کنیم، آب داریم، نون داریم، زمین داریم، پول داریم، شرایطمون اینجا خوبه، نمیتونیم رها بکنیم، چه کنیم؟ فرمودن جزیه بدید. قانون قرآن اینه، حتی یعطل جزیت عن ید و هم صاغرون. بنا شد یهودیا سالیانه مبلغی رو بیارن بدن به خاخام. خاخام که روحانی یهودی هاست، بله؟ کشیش روحانی مسیحی هاست. بیارن پولا رو بدن به خاخام. خاخام یهودی ها باید ریشش رو بگذاره بلند بشه، پولا رو از اینا بگیره، برداره بیاد نزد پیغمبر. پیغمبر ریشای خاخام رو بگیرن تو دستشون، این هم پولا رو بگیره تو دستش و در مقابل پیغمبر، بعد با مشت بزنن تو پوز خاخام یهودی ها، پولا رو از تو دستش بردارن. یعنی یهودی ها را اسلام در نهایت ذلت قرار داد به خاطر اینکه دیگه نتونن سر بلند کنن به خاطر ظلمی که در حق مسلمان ها میکردن. خیلی خفت بود. یه چند دفعه پوله را آوردن دادن دیدن نه خلاصه خاخام امرما به پرسی با یه دیافه و بره اونجا و یه تو پوزی هم بخوره و پول هم بده خیلی گرون تمام میشه. یهودی که پول به جانش بستن حاضر بود 13 تا جان بده اما یه دونه دینار ندید چه بکنن؟ یه حساب سرانگشتی کردن دیدن خیلی پول باید بدن به عنوان جزیه. اونایی که رباخورترین مردم دنیا بودن و همش حواسشون توی این بود که یه دینار کمتر یه جایی خرج کنن نشستن با هم مشورت کردن یک قطع زمینی را یهودی ها خریداری کرده بودن در نزدیک مدینه بسیار بزرگ بود. حد براش نمیشه معین کنیم چند متر در چند متر نه قرق در درخت خرما و انواع میوه ها یه باغ بسیار بزرگ بود طوری که درآمد یک روز فلک خرج یک سال شامات اون روز رو میداده. یعنی به قول امروزی ها میلیونی پول گیر میامد. اومدن نزد پیغمبر گفتن آقا ما جزیه برامون سخت شد هر سال خلاصه بخواهیم بیاریم این وضعیت رو این مکافات نمیتونیم شما یه مقداری با ما راه بیارید. حضرت فرمودن که چیکار کنیم؟ چه این مسئله براشون قطعی شد اون وقت که مسلمان ها حمله کردن به قلعه خیبر که محکمترین قلعه یهودی ها بود هفت قلعه رو تنن کوبیدن قلعه ها رو فتح کردن مرحبی که اینقدر قدرت داشت که هیچکس جرأت نمی کرد باش روبرو بشه امیرالمومنین کشتندش. وقتی اینا دیدن مرحب کشته شد قلعه های محکم خیبر فتح شد در قلعه ای که درست کرده بودن به زبان آسون میان شوخی نیست یک در برای قلعه درست کرده بودن 40 نفر میمدن دستشون میذاشتن تو شکم این در و باز میکردن رو پاشنه میکردن امیر المومنین سلام الله علیه یه خندق هم اینو کنده بودن اطراف خیبر. امیر المومنین با اون قدرت یداللهی خودشون و به اذن و اراده خدا این در رو از جا کندن گذاشتن روی این خندق. مسلمان ها رفتن اون طرف قلعه رو فتح کردن خیبر را گرفتن مرحب را هم کشتن. یهودی ها دیدن دیگه جا موندن نیست باید یه جوری با پیغمبر کنار بیان. اومدن گفتن آقا ما چقدر بدیم که دست از سر ما برداریم نمیخوایم مسلمون بشیم اما پولمون هم همه شده میتونیم بدیم جایی هم نداریم بدیم. از روزی که اینا یادشون میمده تا حالا تو دنیا آواره بودن به خاطر همین بدجنسی هاشون تو مکه آواره بودن تو مدینه آواره بودن تو فلسطین آواره بودن تا دنیا دنیا اینا حق ندارن آوارگی را رها بکنن. آوارگی چسبیده به زندگی یهودی ها. حضرت فرمودم که باید یه برخوردی بکنید که شدنی باشد. گفتن ما این فدک رو داریم اگه فدک رو بدون خون ریزی به شما بدیم دست از سر ما بر میداریم. فرمودن من باید از خدا دستور بگیرم هر چه خدا بگوید. خطاب آمد بپذیرید به عنوان تعییع در قرآن مطرح شده و تفسیر که اگه خواستید به مطالعه بکنید موضوع تعییع را برید بررسی بکنید. تعییع یعنی زمینی که بدون خونریزی توسط مردم اهدا شد به پیغمبر از جانب خدا دستور آمد، اونی که خداوند به عنوان طی قبول کرد و جنگم براش نشد، درگیریم پیش نیامد و بدون خون ریزی منتقل به شما شد، مسلمان ها حق ندارن به عنوان غنیمت جنگی بهش نگاه کنن، حقی درش ندارن. ایمان شما مسلمان وقتی دیدن فلک رو دادن یهودی ها به هامش نبا کردن که خوب شد دیگه، خلاصه سبیل همون 2.5 متر رفت و روغن دیگه خوشمون شد. اومدن یا رسول الله سهم ما از فلک چی میشه؟ حضرت منتظرم پیچه کنم فلک رو آوردن دادن، جنگم نشده، مال خدا و پیغمبرم هست، هیچ کس حق نداره درش، اما با این حال پیغمبر منتظر دستور بوده. جبرئیل آمد آیه آورد و آت ذل قربا حقه، پیغمبر حق فاطمه زهرا را به اون رد کنید، خداوندی که مالک همه موجوداته و رسماً این فدک را به شما تحویل داده، دستور میده به شما که فدک باید به فاطمه زهرا داده بشه. چه حکم رو امضا کرد؟ خدا آت ذل قربا حقه، پیغمبر خودش هم تصمیم نگرفت. مردم رو جمع کردم، رفتن منبر برای مردم توضیح دادن، مردم اگه جنگ بشه سرباز بیاد شمشیر برداره بره تو میدان جنگ، بکشن کشته بشن، اسلحه گیر بیارن، اسب گیر بیارن، پول گیر بیارن، زره بیارن، این میشه غنیمت جنگی. اونایی که اومدن تو میدان جنگی از این غنیمت چیه؟ حق دارن. چرا؟ اومدن جنگ کردن. اما اونجایی که جنگی نشده و به خاطر قدرت اسلام این زمین در اختیار پیغمبر قرار گرفته، این سهمی نصیب مردم نمیشه، غنیمت نیست، مال خداست. و خدا به من دستور داده با این آیه شریفه من بدم به فاطمه زهرا، برید فاطمه رو بگید بیام. حضرت زهرا آمدن در حضور مردم پیغمبر فدک را نوشتن و دادن به فاطمه زهرا، سمل فدک به نام حضرت زهرا شد. خب بحث ما بحث اخلاق اقتصادی است. فاطمه زهرا چی شدن؟ یک آدمی که فدکی دارن که از نظر درآمد بی نظیر است، اما فاطمه اهل دنیا نیست، نمیخواد با فدک تجارت خونه را بندازه و روز به روز هی قصر بسازه، امکانات به وجود بیاره، جکوزی درست کنه، نمیدونم قصر یخ بسازد، قصر شیشه بسازد. نه، زندگی فاطمه زهرا قبل از فدک و بعد از فدک تغییر نکرد. از چکا میگردن این پوله را؟ اولا یه عده زیادی توش کار میکردن، اینا باید مزداشون داده بشه، کارگرهای فدک، باغبونا، آبیارا، اینا که حرس میکردن، کارگر بود اونجا، یکی و دوتا که نبودن، اینا باید حقوقشون داده میشه. از اون طرف سر سال که میشد خورما چیه؟ زکات داره، بله؟ گندم، جو، خرما، کشمش، گاو، گوسفند، طلا، نقره، اینا چیزایی هست که بهشون زکات تعلق میگیره. اکثر اینجا خرما بود، به زکات تعلق میگیره. فاطمه زهرا همون موقع فرمودن یا علی شما به عنوان وکیل من بالا سر این فدک باشید، هزینه ها و دریافت و پرداخت رو شما انجام بدید، وکیل من. امیرالمومنین به طور مرتب می آمدن سهمیه افراد رو می دادن، حقوقش رو حساب می کردن، پرداخت می کردن، پسر سال می شود. فرسان که میشد درآمده رو جمع میکردن میبدن تو مدینه. آی فقرای مدینه، بیایید میخواید اموال فدک را تقسیم کنیم. میمدن. قانون خدا چی بود؟ 40 تا دونه گوسفند یه دونه زکات. نصاب داره، برید نصاب خرما رو ببینید، نصاب گندم رو ببینید، نصاب برنج رو ببینید، نصاب ارکان کشمش رو ببینید، مزرعه خرما اینا رو ببینید. اگه به نصاب رسید یه قسمتش رو باید زکات داد. حضرت عبا رو پهن میکرده، تمام درآمد فدک که باقی مونده بود به قول ما خرج در رفته میذاشتن وسط. فقران میومدن تو مسجد دور تا دور مینشستن، میدونستن امروز روز تقسیم درآمدهای فدکه. حضرت بر اساس نیازی که اینا داشتن بعضی یک کیسه، بعضی دو کیسه، کمتر بیشتر بهشون میدادن. تمام که میشد بلند میشدن، عباشون رو یه تکون میدادن که مردم بدونید علی یا خانوادهش برای خودشون هم چیزی برمه داشتن. مال و ثروت دوست نیستن، اسیر دنیا نیستن، فدک برای اونهاست، اما اونا خودشونو با این فدک نمیخوان بسازن، میخوان مشکل جامعهشون رو برطرف کنن. پولا رو مردم میشدن میرفتن زندگیشون نقطه دو قلبک تا یک سال شارژ بودن، دوباره سر سال همین مسئله تکرار میشد. خب اگر ما سیمای اقتصاد و اخلاق اقتصادی اسلام رو میخوان، اخلاق اقتصادی اسلام میگه زکات مال تو که دادی بقیهش مال خوده، اگه از او بیشتر خواستی عمل بکنی میشه انفاق. چند برابر خدا بده؟ 700 برابر. از اون بالاتر میشه ایثار. بابا کسی که فدک دارد چرا باید کارش به جایی برسه و اینقدر چشم از دنیا ببندد، اینقدر براش دنیا بی ارزش بشه؟ که فزه اومد دید هیچی تو خانه امیرالمومنین نیست، یه مقداری سنگ برداشت ریخت تو دامان حضرت زهرا. از علت نده بهش میاد فزه نیست، یه وردی خوان به قول ما، یه ذکری گفت، اینا تبدیل شد به نقره. از که از بیبی جان من کاری از دستم برنمیاد، اینا رو بردارید برید یه قضای چیزی تهیه کنید ازش استفاده کنید. از برای توسطی کردن یه مش خاک از رو زمین برداشتن ریختن رو دامن پزه، یه تکونش دادن گفتن پزه چی میبینی؟ نگاه کردید تمام دانه های بسیار گران قیمت سنگ های خیلی بالا، دور، یاقوت، لؤلؤ، مرجان فرمودن پزه. خدا تمام گنجینه های عالمش رو به ما داده، ما خودمون اهل دنیا نیستیم. تو که خادمه من هستی میتونی فزه و نقره درست کنی، من که بی بی تو هستم از او بالاترش در اختیارمه، فکر نکن نمیتونی. اگه ما اراده کنیم اشاره کنیم به زمین، تمام گنجینه های خودش رو برای ما میریزه بالا. ما اهلش نیستیم، ما اهل شکم و شهوت و عیاشی و بله مسافرت این بر اون رفتن نیستیم. فدک درآمدش کم نیست. ببین علی وقتی میاد عباشو میتکونه و حتی برای خود ما یه دونه خورما هم از فدک نمیاره. حرف میکنن اقتصاد یعنی چی؟ یعنی که ما در اختیار جامعه قرار بدیم سرمایه هایی که داریم. چی به اندازه فاطمه زهرا سرمایه در اختیار جامعه قرار داد؟ حالا پیغمبر به شهادت رسیده، حرفمو جمع میکنم خسته نشید، حرف خیلی داریم. دو سه روز در بحث اینجا من سعیم اینه که یه مقداری آشنا بشیم با این که چرا واقعا دشمن تا این حد فاطمه زهرا ظلم کرد. بفهمید چرا فاطمه زهرا کشته شده و برای کی دارید عزاداری میکنید. یا الله نوشتن پیغمبر به شهادت رسید. اونهایی که از قبل کینه داشتن، احقادم بدریه و خیبرین گتن و حنینین گتن و غیرهم، کینه های بد رو داشتن، کینه های احد رو داشتن، کینه های خیبر رو و مرحب خیبری رو داشتن، دست به دست هم دادن. حالا وقتشه که انتقام بگیرید. اومدن چوب کردن زیر دومه ابوبکر و عمر که شما نزدیک گیال دارید، پولش از ما، زورش از شما، شما بشید شاخ گاو، زور دارید، ما هم پشت سر دومیان سر و صدا میکنیم، هورا میکشیم، جنجال به پا میکنیم، شر را میندازیم، سر و صدا میکنیم که چه؟ کسی نتونه با شما درگیر بشه. برید علی را خانه نشین کنید، سفره گاو ضبط کنید. ابوبکر و عمر رو تحریک کردن. به دستور ابوبکر که بد جنس تر از عمر بود، عمر آمد فدک را قصد کرد، دستور داد کارمندار را زدن بیرون کردن و اعلام کرد از این لحظه به بعد بر اساس قانون شماره 1 و تفسیری ماده و نر دوم، ولی فدک در اختیار حکومت قرار گرفت و مصادره شد. چی داره میگیره؟ ابوبکر و عمر چه کارن؟ سره بیازن، تهی بیازن، حاکمن، قدرت دارن، چی هم نخه؟ خودشون حکومت تشکیل دادن رو، خودشون هم قاضی شدن و خودشون هم اجرا کردن، حکم دادن و اجرا کردن. سوال، اگه شما تو مغازه دون جنس بخدید، مغازه رو رفتید خریدید از آقای فلانی، پولش هم بهش دادید، ثمرش هم بهتون منتقل کرده تو محضر، ثمرش تو خانه شما، کلیدش هم دستتونه، میای صبح به صبح در مغازه رو وام میکنید، میخرید، میفروشید، پول میگیرید، پول میدید، شب میبندید میرید، فردا صبح بیاید نگاه کنید ببینید یک آدم گردن کلفت نخراشیده در وا کرده، قفل بریده، در وا کرده وایساده تو مغازه، میگید آقا ببخشید این مغازه مال منه، یارو دنبال کاره، کجا برم؟ سند دارم، کلید دارم، مال منه، جنس ها مال منه. بگید این حرف مفته، همین که گفتم قانون منم. چی قانون تو این؟ من پول دادم خریدم، قانون سرم میشه، اون روزا که قانون بود مرد، قانون من میدارم، خلاص شد. میبینید یه آدم گردن کلفته، وای میتونم تو نگاهش میکنید و میگید که بسیار ممنونم، میخواید برم تمد خونه من بیارم بدون بدم؟ یا چه میکنید؟ میگید که من نگه میگذارم این مغازه از گلو تو پایین بره. ایو اناس مداد برستید، ببینید اومده مغازه منو گرفته. شما که میدونید فرد دیروز من توی مغازه بودم، محضر تو که میدونی این سندش به اسم منه، بیاید گواهی بدید، یه نامه بنویسید، استشهاد محلی پر کنید که چیه؟ مال منو گرفته. فاطمه زهرا یا باید در برابر گرفته شدن فدک سکوت میکرد تا اونا هر کاری دلشون میخواد بکنن، یا باید از حقش دفاع میکرد. سوال ما اینجا، اگه سکوت میکرد عاقلانه عمل کرده بود یا وقتی بیستاد در مقابلشون؟ هر آدمی ولو یه سر سوزن عمل داشته باشه میگه باید در مقابل آدم قلدر گردن کلفته متجاوز ایستاد و الا فردا هیچ کس صاحب هیچیش نیست. اگه این یکی جلوش باز شد فردا نگاه میکنیم این مغازه بغلی هم یکی دیگه اومد گره، یه نگاه میکنیم سر تا سر پاساژ رفت دست دیگران، بابا مالک داره تو سرش میزنه مال منه، میگن نه خیر قانون نیست. میگه میشه فاطمه زهرا منتظر بودن ببینن امیرالمومنین چی میگن. امیرالمومنین فرمودن زهرا جانم حق شما، منم وکیل شما بودم تا حالا، به عنوان یک صاحب حق من اگر هستم حق زدم. میگه به تو چه؟ اما شما چیه؟ صاحبی برن چی؟ برید اونی که دستور داده فدک را بگیرن باش حرف بزنید، ببینید که میتونید یه جوری برگردونید. خود امیرالمومنین درگیر مسئله جانشینی پیغمبر و مسائل مربوطه نمیخوان یه جذب بسیار بدتر به وجود بیاد. فاطمه زهرایی که تا اون روز با مرد نامحرمی روبرو نشده، اختلاف و صحبت نداشته، اومد رفت حامی ابوبکر، با ابوبکر صحبت کرد، گفت ابوبکر ما قانون داریم، چرا فدک من رو گرفتی؟ فدک مال منه، چرا گرفتی؟ حالا قبلا نشسته بودن و عمر عقلایی که نداشتن داشته بودن با همدیگه و از اون سرگینایی که تو مغزشون بود به جای مرد در آورده بودن که اگه یه وقت فاطمه اومد حرف زد، میگیم که ارث و پیغمبر برای بازمانده‌هاش ارث نمیگیره. بعد کل وقتی فکر کرده بودن این مطلب رو به یاد آورده بودن، دست کشید به صورتش و گفت که ارث پیغمبر به عنوان ارث به شما دادن، خودشون هم یه حدیثم درست کردن. گفتن حالا که پیغمبر نیستن خودش دفاع کنه که. گفتن پیغمبر توی یه جلسه گفته که نحن و معاشر الانبیاء لا نورث، ما گروه پیغمبران، نه منا، و پیغمبران برای بازماندگانشون ارث نمیگذارن. فاطمه زهرا فرمود عجب، پس چطور خدا در قرآن مجید فرموده است و برث سلیمان و داوود؟ خدا گفته سلیمان از داوود ارث برد، چطور تو میگی ارث نمیبرن؟ مگه میشه حرفی خلاف قرآن پیغمبر بزنی؟ پیغمبر که مثل من و شما حواسش هست نیست که چی گفته. خدا به پیغمبر گفته سلیمان از پدرش ارث مرد، تو میگی پیغمبر گفتن ما ارث نمیذاریم؟ یک دوم که ارث نبود، این عطیه الهی به من بود، خدا به من بخشیده، مالکیت که مال منه، سندش هم به اسم منه. مثل چی میمونه؟ مثل مغازه‌ای که من از شما خریدم، پولشم بهتون دادم، سندشم به اسم من منتقل شد. حالا اگه خدای نکرده بعدی 2000 سال، حالا تاروت هم باشه دوری، یه وقت خدای نکرده دری به تخته خورد و شما مردید، بچه تون بیاد بگه که اون مغازه‌ای که بابام به شما داده، بله، یالا پس بده، خریدم پولشم دادم خوردید و رفته، منم مالکم، ارث کنی؟ عطیت خدا به من داده، مال منه. گفت که برو شاهد بیا. دیوان نادان بدبخت، شاهد برای چی بیارم؟ البینة علی المدعی و الیمین علی من انکر، قانونه. اونی که میاد ادعا میکنه که این مال منه باید بره دلیل بیاره، نه اونی که ماله، که تو که اومدی تصاحب کردی باید دلیل بیاری که مال من نیست و تو حق بوده که گرفتی، نه من که توش بودم برم بگم آقا ببخشید من 100 تا شاهد دارم که این خونه مال من بوده. و همه که میدونستم با این حال حضرت فرمودن باش، مگه تو شاهدی میخواد؟ من میرم برای شاهدی امیمن شاهد. گفت نه این زن قبولش نداره. گفت علی شاهد. گفت میرم شوهرت به نفع تو قضاوتی. گفت حسن و حسین. گفت که حسن و حسین هم بچه هم به درد نمیخورد، حسن و حسین هم بچه هم به قانونی نیستن که بخوان شهادت بدن. هی گفت هرچه حضرت با آرامی، با نرمی، با ملایمت، با زبان، با حرف، با منطق باش حرف زدن، دیدن این بنده خدا خیلی سرگین تو مغز چیزی نیست، حالیش نمیشه حق یعنی چه. اومدن رو پایه بحثای طبیعی تر اینقدر باش صحبت کردن تا باور شد که واقعا فدک را بی جا گرفتن. برداشت یه نامه نوشت که فدک را به زهرا برگردانید. بد نیست اینجا این دو تا جمله رو بگم براتون. بعضی ها خیال میکنن عمر خیلی آدم بدجنسی بوده، در این که بدجنس بوده حرامزاده به هیچ جای شکی، اما در این که بدجنسیش به پای ابوبکر برسه نه. ما در روایت داریم که میگه عمر سیعتون من سیعات ابوبکر، عمر یکی از گناه های ابوبکر بود، یعنی بدجنسی هایی که ابوبکر داشت این قدر زیاد بود که عمر صد تا مثل خودش هم که جمع میکرد به پا ابوبکر نمیرسید. منتها عمر شاخ گاو بود، زور داشت، شر و شوری بود، تا میگفتی چه دستی بزن داشت و لگد و بله زوب دست میزد، قلدری میکرد، گردن کروب بود، سر و صدا میکرد، جنجال به پا میکرد، در حالی که ابوبکر مزمار و موزی بود، مثل روباه مکاری داشت، یه احمق و مینداخت جلو، کاسه کوزار سر اون میشستن، او کار خودشو میکرد. و رضا چکار کرد؟ حکومت خودش گرفت، خرکاریش انداخت گردن عمر، اونو مینداخت جلو. عمر خیال کرد که حالا خیلی بهش هنر کرده که مقام بهش داده، گفته برو کارا رو بکن. یه وقت خبر بهش دادن که عمر ما دیدیم فاطمه زهرا دست امام مجتبی تو دستش بود و داشت میرفت کجا؟ برای خانه ابوبکر. فهمید الان که ابوبکر میره فاطمه زهرا گیجش میکنه و بهش حالی میکنه که قضیه چیست، و دست عمر اگه به ابوبکر نرسه کار خراب میشه. با عجله آمد طرف خانه ابوبکر، در بین راه حضرت دست بچه رو گرفته بودن، دست امام مجتبی داشتن میمدن، چشمش که به امام مجتبی افتاد فهمید فاطمه زهرا. کوچه های مدینه تنگ و باریک، با کجا بودی؟ حضرت فرمودن خانه ابوبکر. چکار داشتی؟ فرمودن رفته بودم حق تمام بگیرم، حضرت مال من رفتن میگیرم. هنوز اطمینان نداشت، گفت گرفتی؟ حضرت فرمودن بله گرفتم. گفت بدی ببینم. حضرت فرمودن نه، تو چه کاری که بخوای بدی، حکومت دست توه، قدرت داری، دین تو را حاکم قرار داده، به تو چه هیچ مسئولیتی برای تو نمیشناسی. گفت میگم نامه فلک رو بده، برگرد بریم خانه ابوبکر، باید برگرده. از فرمودن نامه رو گرفتن، حق منم هست، برم نمیگرد. این نانجیب اطراف رو نگاه کرد، دید کسی نیست از حق فاطمه زهرا تو کوچه دفاع کنه. من چطور بگم؟ بحثم ادامه داره، فردا مفصل صحبت داریم ها، اما حالا میخوام یه مقداری در مصیبت حضرت زهرا هم صحبت بشه و حسن ختام جلسم با نام خود فاطمه زهرا باشه. دید کسی نیست از فاطمه زهرا دفاع بکنه، دستشو بلند کرد، آنچنان با سیلی به صورت فاطمه زهرا کوبید که فاطمه زهرا افتاد روی زمین، غلتید تو خاک، چادرش پر از خاک شد. دستشو به دیوار گرفت، بلند شد، چادرشو تکان داد، گرد و غبار از چادرش گرفت، دست عزیز دلشو گرفت بیاد. نامه فلک افتاده بود روی زمین، عمر برداشت پاره کرد. از در فرمودن عمر خدا شکمتو پاره کنه همونطوری که نامه فلک مرا پاره کردی. خیلی ناراحت شد. در همون حال فاطمه زهرا اومدن به طرف خانه، اما یه نصیحت و سفارش به امام مجتبی کردن، فرمودن حسن جانم حالا که میریم خانه بابا پر از غم است، نکنه بگی عمر با صورت فاطمه چه کرد، نکنه بگی سیلی به صورت من زد. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. خدایا به آبرو و عظمتشان گناهان من ببخش و بیامرز.